أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب طبق روال گذشته قرار شد هفته یک جلسه، بخشی از جلسه رو به علل و شرایع مفسد و اختصاص بدیم. یه نکته مقدماتی عرض بکنم، این که یه مقاصدی، اصطلاحاتی که در این زمینه هست و متفاوتن، اصطلاح مقاصد هست، اسرار هست، اصطلاح علت هست، حکمت هست، سبب هست، اینا بعضیشون مترادف هست، بعضیشون هم متفاوت. معمولا در بحث احکام از واژه مقاصد استفاده می کنن، میگن مقاصد و شریعه، یعنی مقاصد و احکام. اما در وقتی میخوان اعم استفاده کنند، یعنی حتی عالم تکوین و عقاید و اخلاق و احکام شامل بشه، بعد از واژه اسرار استفاده میکنن. یعنی هم اسرار نماز و روزه مطرحه، هم اسرار مثلا سر خلقت آدم، سر برتری پیامبر نسبت به انبیاء دیگر. این یک نکته. وقت مقاصد رو هم با اهداف و غایات مترادف میگیرن، میگن اهداف جعل حکم میشه همون مقاصد. گاهی خود با حکمت هم یکی میگیرن، وقتی میگن حکمت احکام یعنی مقاصد احکام، یعنی اون اهداف و غایاتی که جعل حکم برای آن اتفاق افتاده. و مقاصد رو تقسیم میکنم: مقاصد کلی، مقاصد جزئی، مقاصد اصلی، مقاصد فرعی، مقاصد دنیوی، مقاصد اخروی. اما مصلحت چی؟ مصلحت رو محمد سعید رمضان بوتی یک کتابی داره به نام ضوابط المصلحه فی الشریعه الاسلامیه. ایشون مصلحت شرعی رو با مقاصد شرعی یکی دانسته. وقتی میگیم مصلحت، با مقاصد یک معناست. عرض کنم خدمتتون، ولی میتونه هم تفاوتی بین اینها باشه. مثلا وقتی میگیم اوامر و نواهی دارای مصالح یا مفاسد در متعلقشون، از یه وقت مسئله مفاسد در متعلقه، یه وقت رو بحث در جعله. جعل دیگه مفسده نداره، مصلحت داره فقط. اما متعلق امر و نهی، بله، متعلق امر مصلحت داره، متعلق نهی مفسده داره. لذا بحث مسئله مفاسد معمولا یا ناظر به جعل حکمه یا ناظر به متعلق حکم است، که گاهی اوقات البته مصلحت همون، عرض کنم خدمتتون، حکمتی است که در حکم یا جعل حکم وجود داره. یه وقتا هم ممکنه به معنای علت ناقصه‌ای که منشأ پیدایش حکمه، چون واژه علت و سبب هم در بحث علل و شرایع مطرح هست. معمولا علت و سبب رو گفتن اون چیزیست که از وجودش وجود حکم لازم میاد و از عدمش عدم حکم لازم میاد. از وجودش وجود حکم، از عدمش عدم حکم لازم میاد. مثلا فرض میگیم سفر علت قصر صلاته، یا غروب شمس علت وجوب فریضه مغرب است. یه وقتا میگن حکمت علت ناقص است، علت تامه است. اینا تعابیری است که به کار رفت. حالا من یه اصطلاحات رو گفتم برای اینکه دوستان رو بحث علل و شرایع فرق این واژه ها رو اجمالا بدانند. اما روایتی که از کتاب علل و شرایع مرحوم صدوق میخوانیم، روایتیست با عنوان باب هفتم، باب العلت التی من اجلها، اینو خوندیم. نه باب العلت التی من اجلها صارت الانبیاء و رسول و الحجج افضل من الملائکه، باب هفتمه. که در این باب هفتم خدمت رو عرض کنم، روایت هفتم، روایت هشتم، روایت نهم و دهم و یازدهم هست. که روایت هفتم یه قدی طولانی تره، که نبی گرامی اسلام فرمودن که خداوند تبارک و تعالی موجودی برتر و عزیزتر از من نیافریده. ما خلق الله خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی. بعد امیرالمؤمنین میگه من سوال کردم یا رسول الله فانت افضل ام جبرئیل؟ بعد حضرت فرمود که ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاء المرسلین علی ملائکه المقربین و فضلنی علی جمیع النبی المرسلین بل فضل و بعدی لک یا علی و لائمت من بعدک، بعد از من فضیلت از آن علی و ائمه است. و ان الملائکه لخدامنا خدام و محبینا. یا علی، خیلی تعبیر قشنگی است. ملائکه عرض کنم خدمتتون، می‌فرماید که اینا خدمتگزارانند، دوستداران ما هستند و حتی خدام محبین ما هستند، خدمت میکنن. وقت بعد یه نکاتی دارد که میفرماید الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا. برای کسانی که ایمان آوردن ولایت ما رو قبول کردن، اینا طلب مغفرت میکنن. یا علی لولا نحن ما خلق الله آدم و حوا ولا الجنه ولا النار ولا السما ولا الارض. مثلا کل هستی ممکنه، نه فقط عالم طبیعه، برای اولیاء الهی که پیامبر اهل بیتن خلق شده. فکیف لا نکون اول من الملائکه و قد سبقناهم الى معرفت ربنا و تسبیح و تهلیل و تقدیسه ای لأن اول ما خلق الله عز و جل خلق ارواحنا. اول خدا روح ما رو خلق کرده. فانتقنا به توحیدی و تحمیده، بعد ما رو به نطق در آورد که ما توحید خدا بگیم، تحمید خدا بگیم. ثم خلق الملائکه، بعد ملائکه رو خلق کرد. فلما شاهدوا ارواحنا نورا واحدا استعظموا امرنا، دیدن ارواح ما رو که همه نور واحدی هستن و لذا اینها در واقع تعظیم شمردن، تعظیم کردن. فسبحنا للتعلم الملائکه انا خلق مخلوقون. خلاصه عظمت از اینا دو چیز دیدن. حالا بعد ادامه داره میگه یک نور ما رو که دیدن، نور واحدیست، اینا به خلاصه تعظیم پرداختن و بعد به خاطر ما و به وسیله ما، به واسطه ما، اینا شروع کردن به توحید، تسبیح، تحلیل، تحمید و مانند آن. بعد میگه خداوند آدم رو آفرید و ما رو به صورت امانت در صلب او قرار داد. دقت کنید، اینا همون ذراتی که در صلب حضرت آدم هست. حالا این چی هست؟ مثلا جنهاییست که در مثلا حضرت آدم، مثلا اگر بخواییم با ادبیات علمی امون صحبت کنیم، یکی فرمد در صلب آدم قرار داد، یعنی یه وجود جسمانی غیر از این که ارواح اولیاء الهی بسد یک روح واحد، نور واحد، این نور واحد بوده. این تو ترتیبی که استفاده میشه نور واحد بوده. بعد ارواح متعدد در عالم ارواح، در عالم نور، در عالم ارواح، بعد در عالم ذر که در صلب عزت آدم ذراتی بوده. و اصلا وقتی خداوند ملائکه رو دستور داد که به آدم سجده کنن، در واقع چون ما در صلب او بودیم سجده کردن، یعنی بر نور واحد و بر ارواح اهل بیت اینا سجده کردن. عرض کنم خدمت تو، بعد هم داره که وقتی من رو به آسمان بردن، جبرئیل اذان و اقامه گفت و بعد جبرئیل به پیامبر عرض کرد که جلو برو که اقتدا به او بکنن، که سوال کرد جبرئیل بر تو پیشی بگیرم؟ و از جبرئیل گفت بله، همه فرشته بر از همه فرشتگان برترید. و خلاصه بعد جانشینان نبی گرامی اسلام، در واقع این سر برتری خلقت نورانی اونهاست که مقدم، یعنی در واقع خداوند در آفرینش بر اساس یک قوس نزولی است از برترین موجودات که نور پیامبر و اهل بیت اسمت و طهارت خلقت شروع شده تا فرض کنم موجودات بعدی. این هم سر برتری پیامبر و ائمه نسبت به انبیا دیگه. خب شبیه همین رو هم تو روایات بعدی آمده که دوستان میبینن، شاید جلسه بعد باب هشتم رو میبینن. خب عرض کنم خدمت تو، بحث ما درباره انواع جهانبینی سیاسی بود. یک تقسیم بندی کردیم که جهانبینی عرض کنم الحادی، جهانبینی سکولار و جهانبینی الهی. یه تقسیم بندی بود گذشت و ما دو نوع رابطه منطقی بین جهانبینی و نظریه و نظام سیاسی رو بیان کردیم، هم به لحاظ عقل نظری هم به لحاظ عقل عملی. امروز می‌خوایم به انواع جهانبینی سیاسی که جناب استاد عراقی بیان کردن در کتاب فقه نظام سیاسی اونا رو بحث بکنیم. بهش رو تقسیم میکنه، میگه جهانبینی سیاسی ماتریالیزم دیالکتیک هست، جهانبینی سیاسی ماتریالیزم لیبرال هست، جهانبینی سیاسی سکولار هست. و عرض کنم خدمتتون این جهانبینی سیاسی سکولار یعنی معتقد به خدای غیر فعال، و جهانبینی سیاسی معتقد به خدای فعال. چهار قسم کرده، توجه داری؟ که من اینجا اولا یه ملاحظه اینجا عرض بکنم بعد دیگه وارد بحث ایشون بشیم، و اون این که اولا اصطلاح ایدئولوژی بهتره تا اصطلاح جهانبینی. یعنی از جهانبینی الحادی و سکولار و الهی ایدئولوژی ها به دست میاد، اسم ها دیگه جهانبینی نیستن، ایدئولوژی هن. در واقع جهانبینی بحث از هستی و عالم و آدم است، ولی ایدئولوژی ها دیگه وارد یه اصولی میشه، مثلا اصل آزادی، اصل عدالت، اصل مالکیت، اصل دولت حد اقلی، حد اکثری، که متولیش اسمهای اجتماعی هست. بنابراین ماتریالیزم دیالکتیک، نمیدونم لیبرالیزم، سوسیالیزم، اینها عرض کنم خدمتتون اینا ایدئولوژی تعبیرت شو بشه بهتره. این یه نکته. نکته دوم اینکه امروزه ایدئولوژی ها، حالا اگر بخوام مثلا قرن اخیر رو بگیم، یکی ایدئولوژی ماتریالیسم دیالکتیکه که ایشون هم به خوبی بیان کرده، و دو ایدئولوژی که الان در دنیا تحقق داره، یکی ایدئولوژی لیبرالیستی هست، یکی هم ایدئولوژی سوسیالیستیه، که معمولا کشورهای اروپای شمالی ایدئولوژی سوسیالیستی رو دارن و اروپای مرکزی و آمریکا هم که ایدئولوژی لیبرالیستی رو دارن. اینا ادعا نمی کنن که سوسیالیست ها و لیبرالیست ها ادعا نمی کنن که ایدئولوژیشون ماتریالیستی است. بله هستن بعضی از لیبرال ها که ماتریالیستن، ولی اون چه که الان در دنیا مطرحه ایدئولوژی لیبرالیسم سکولاره نه ماتریالیسم، یعنی معتقد به خدای غیر فعاله. یه جایی هم البته مثلا میگن ما توکل به خدا میکنیم، این عنوانی که رو دلارا هست ترجمهش توکل تو علالله دیگه، این عنوانه یادم رفت تعبیرش، یعنی در واقع یه خدایی رو قبول دارن نظام های لیبرال، خدایی ولی خدایی که خب فعال نیست و با رقابت سیاسی اقتصادی انسان ها مشارکتشون انجام میده. پس بنابراین اگر بخواییم دو تا ایدئولوژی رایج رو بیان بکنیم، یکی لیبرالیسم سکولاره، یکی سوسیالیسم سکولار هست، این دوتا. اما ماتریالیسم دیالکتیک همون نظام کمونیستی در شوروی و چین بود، اندیشش هنوز هست و روش کارم میکنن، اما کشوری که نظام سیاسیش بر اساس اون باشه نیست الان، از بین رفته، هم در چین هم در شوروی سابق. کره شمالی تا حدودی مثلا میشه گفت نظام هنوز کمونیستی داره، ولی در واقع چون نظام خیلی بسته‌ای است، لذا یه قرائت خاصی است که اصلا هم با ماو فرق داره هم با لنین و استالین و اینا تفاوت داره. ولی عمدتا همین نظام های یا لیبرالن یا سوسیالیست هستن که همه هر دوتاشون هم سکولار هستن. در غرب نظام حاکم ما که نظام لیبرالیسم جمهوری اسلامی، بله دیگه، نظام که ما داریم نظام در واقع بر اساس جانبینی الهی است، نظام حکومت اسلامی است، در واقع ایدئولوژی ما میشه ایدئولوژی اسلامی، ایدئولوژی نه لیبرالیستیه نه سوسیالیستیه، ایدئولوژی اسلامی هست که شهید صدر انشاءالله تو بحث فردا که بحث فقه نظام رو میگم یه مقدار مباحثی هم شهید صدر داره در اقتصاد اون انشاءالله توضیح خواهیم. البته ادیان جهان مثل مسیحیت و یهود اینا معتقد به جانبینی سیاسی سکولار هن، توجه دارید، اینا چون در واقع نوع چهارم رو داشتن، معتقد به جانبینی سیاسی، معتقد به خدای فعال بودن به تعبیرهای استاد عراقی، وقتی که دیگه سلاطین مستبد و رهبران فاسق کلیسا کار اومدند و بر حکومت نشستند، به نام دین اونقدر جنایت کردند و اینا که دیگه نظریه حق الهی زیر سوال رفت، چون نظریه حق الهی مبتنی بر عدل است و حق، ولی خب این نظریه زیر سوال رفت و در واقع عمل ناسباب اونا باز شد که مردم به سمت نظام سکولار برن، شبیه همین آسیبایی که سلاطین اموی و عباسی ایجاد کردن، این ربطی به در واقع حق الهی در حکومت و سیاست نده. خب اولین به تعبیر آیت الله عراقی اولین جهانبینی که حالا میخواییم بحث کنیم، جهانبینی سیاسی ماتریالیسم دیالکتیکی یا ماتریالیسم تاریخی است. به تعبیر بنده ایدئولوژی ماتریالیسم دیالکتیک یا ایدئولوژی ماتریالیسم تاریخی. ایست وصف شخص و جامعه است. ایست بیانگر مکتبه. یه وقتی میگید مثلا مارکسیست میشه صفت، آی استی بیانگر صفت به شخص، مثلا میگید این شخص مارکسیسته، این جامعه جامعه مارکسیستی هست، نمیگید این شخص مارکسیسمه. آی اس ام بیانگر مکتب است. مارکسیست یعنی مکتب مارکسیسم، ایدئولوژی مارکسیسم. وقتی خواستید مکتب رو بیان کنید آی اس ام باید به کار ببرید، اما وقتی خواستید شخصی روی جامعه رو متصف کنید آی اس دی به کار. خب ماتریالیسم دیالکتیک یا ماتریالیسم تاریخ، هر دو تاشو ذکر کردن، حالا سرش روشن میشه. چون دیالکتیک میگن یعنی منطق دیالکتیک، یک منطقی دارن، منطق دیالکتیک از هگل گرفته شده. این بحثا هم مارکس عمدتاً از فلسفه هگل تأثیر پذیرفته، ولذا مارکسیستا هم همین ماتریالیسم دیالکتیکی رو پذیرفتن. مارکس اومد از این ماتریالیسم دیالکتیک تاریخی استفاده کرد و یه تفسیری از تاریخ، هم فلسفه تاریخ هم فلسفه الاجتماع داد. در واقع مارکس در واقع میشه گفت یه نظریه در فلسفه الاجتماع داره، یه نظریه در فلسفه تاریخ داره، یه نظریه در فلسفه الاقتصاد داره. مارکس سه تا نظریه مهم ارائه کرد و خب با اینکه آلمانی بود ولی تاثیرگذاریش بر کشورهای اروپای شرقی خیلی زیاد بود. نقل میکنن میگن از اینجا هم فکرش باز شد که یه روز موجر با پلیس آمد تو هوای برفی، زن و بچهش رو از خونه انداخت بیرون. زاره چند ماه اجارش تأخیر افتاده بود، پلیس اومد انداختش بیرون و این تو برف سنگین خلاصه زن و بچهش همینطور گرفتار بودن. بعد دیگه به فکر این افتاد که کتاب کاپیتالیسم رو بنویسه و نظام سرمایه‌داری رو نقد کنه. ولی خب نقد یعنی این دیگه از اینجا دیگه ترقب ذهنش خورد و خب برای اینکه این نقد بشه بعد یه نظریه اجتماعی و نظریه سیاسی باید بده. خب این نظریه باید مبتنی برای ایدئولوژی باشد، ایدئولوژی هم باید مبتنی برای فلسفه‌ای باشه. اومد فلسفه هگل رو گرفت استفاده کرد و فلسفه الاجتماع و فلسفه تاریخ و فلسفه اقتصاد رو بر اون مبتنی کرد. انگلس هم که اومد کمکش کرد و در واقع شرح و بسط داد. بعد دیگه تو هر نظامی که خواست، رژیمی که خواست این ایدئولوژی پیاده شود، اون حاکم با تفسیر خودش ایدئولوژی مارکسیسم رو پیاده کرد. توجه دارید در واقع به این صورت فلسفه هگل، از فلسفه هگل، چون هگل دو دسته شاگرد داشت، یه عده شاگردان مؤمن، یه عده شاگردان ملحد، یعنی شاگردانی که تفسیر الحادی از هگل داشتن و که شاگردانی که تفسیر الهی از هگل، حتی تفسیر عرفانی، و هگل روی عارف معرفی میکردن، یعنی 180 درجه متفاوت بودن. من تو این جزوه تاریخ فلسفه غرب که سعی کردم هم مکتبوار هم اشخاص مهم و هم گاهی خود تطبیق با مباحث حکمت اسلامی، یه دوره 20 واحدی درس دادیم در مؤسسه امام خمینی، دوستان پیاده کردن، یه جزوه ای شده که خیلی دست خیلی هست و استفاده میکنن. اونجا هگل رو خیلی شسته رفته معرفی کردم، هرچند معرفی شسته رفته هگل کار ساده ای نیست. هگل جز فیلسوفان خیلی دشوار گو هست. استیس هم یه کتابی داره، والتر استیس، به نام فلسفه هگل، که آیه متحری هم خیلی جا هگل رو که توضیح می، آیه متحری هم در آثارش خیلی درباره هگل بحث کرده. چون اون زمان خب مارکسیست ها بودن و اینا، لذا هگل دورانش بود اون زمان، عرض کنم خدمتتون. ولی خب انصافا خیلی بحثای فلسفی پیچیده‌ای داره و جز کسانی است که واژه فلسفه حق رو جعل کرد، واژه فلسفه دین از مجهولات هگل نوآوری های داشت. خلاصه این شاگردای الحادیش مثل فرباخ و اینا تفکر ماتریالیسم دیالکتیکی رو از این فلسفه استخراج کردن و استفاده کردن. وقت مارکس آمد با مبنای ماتریالیسم دیالکتیک مارکسیسم رو به وجود آورد و وقت از این مارکسیسم حاکمان تفسیرهایی داشتن، مثلا ماو یه تفسیر داشت، لنین یه تفسیر داشت، استالین یه تفسیر داشت. بس تفسیرشون نظام مارکسیستی ماویی لنینی نمیدونم استالینی شکل گرفت و نحوه اداره عرض کنم خدمتتون جامعه رو بر اساس تفسیر خودشون دنبال کردن. ولی کلیتش اینه که اینا میگفتن که ایدئولوژی سیاسی مارکسیسم یک دیکتاتوری پروتاریاست. این اصطلاح دیکتاتوری پروتاریا رو سال 1875 نیمه دوم قرن 19 مارکس مطرح کرد در برابر دیکتاتوری بورژوازی. دیکتاتوری پروتاریا، پرول تاریا، در برابر دیکتاتوری بورژوازی. خب عرض کنم خدمتتون حالا میگم خدمتتون جوامع دموکراتیک فعلی اینها، اون چی که امروز تحت عنوان جوامع دموکراتیک مطرحه، اینو در واقع کارشون دیکتاتوری طبقه مالک و قانونگذار و متوسط است علیه کارگران. مثلا دیکتاتوری بورژوازی یعنی دیکتاتوری مالکان، دیکتاتوری قانونگذاران، دیکتاتوری طبقه متوسط به بالا علیه طبقه ضعیف که اکثرا طبقه ضعیف هم. در واقع این دیکتاتوری اون 4% بود که اون بنده خدا میگفت، این دیکتاتوری بورژوازی که حالا 4% 5% این 95% در خدمت این چهار، اون 4% سرمایه دارن. ایشون متوسطی رو شامل میکرد، مثلا فرض کنید حالا 20% هم متوسطی، مثلا 70-75% این آدم های ضعیف بودن، کارگر بودن. لذا به اسم جوامع دموکراتیک دیکتاتوری بورژوازی رو ایجاد میکردن. این بعد مارکسیس اومد گفت دولت بعد دیکتاتوری پروتاریا رو ایجاد بکنه. یعنی پروتاریا لحظه اصطلاحیه که از قرون وسطا هم بوده. امپراتورانی که در قرون وسطا بودن از مردم مالیات میگرفتن، از کشاورزا مالیات میگرفتن. وقت مردمی که توان پرداخت مالیات نداشتن بچه هاشونو از دوری همون نوجوانی میدادن به دولت، مثلا 15 سال 20 سال برای دولت خدمت میکردن تو جنگ ها. حالا ممکن بود زنده بمانن آزاد میشدن، ممکن بودم کشتش بشن. در واقع پروتاریا معناش این بود، یعنی در خدمت گرفتن بچه های خانواده هایی که توان چیز نداشتن، توان پرداخت مالیات نداشتن. توجه دارید؟ حالا اما اینجا آقای مارکس دیکتاتوری پروتاریا رو یه معنای دیگه میکرد، میگفت دولت باید دیکتاتوری پروتاریا داشته باشه، یعنی حمایت کنه از طبقه پایین، کشاورزان، کارگران، در واقع این دیکتاتوری پرولتاریا یه دیکتاتوری پرولتاریاست، یه دیکتاتوری علیه سرمایه‌داران، یه پرولتاریا یعنی حمایت از کارگران و طبقه پایین. توجه دارید، در برابر دیکتاتوری بورژوازی. خب حالا این سیستم حکومتی دیکتاتوری پرولتاریا مبتنی بر یه جهانبینی سیاسی ماتریالیسم تاریخی است. جهانبینی سیاسی ماتریالیسم تاریخی است. فقط این جهانبینی مبتنی بر منطق دیالکتیکه، مبتنی بر جهانبینی ماتریالیستیه. پس ما اول اینجا باید این منطق دیالکتیک رو توضیح بدیم، در واقع به تعبیری جهانبینی ماتریالیسم رو توضیح بدیم. چیه این جهانبینی، این ماتریالیسم دیالکتیکی رو بگیم اول چی است، تا بعد ببینیم ایدئولوژی مارکسیستی اصولش چیه. حالا دیگه اختصار این اونچه که در کتاب آمده میگیم، ما در درس‌های ایدئولوژی اجتماعی مفصل اینا رو مبانی و اصول و نقد مبانی و اصولشون گفتیم. پس اول ببینیم این ماتریالیسم دیالکتیکی اصولش چیه. 4 اصله که این اصول رو هم از فلسفه هگل گرفتن. اصل اول، هستی مساوی با ماده است. ماتریالیسم یعنی همین. اصل دوم، اصل سیرورت ماده است. اصل سوم، اصل تضاد بین تز و آنتی تز، که تز و یا نهاد، میگه تضاد نهاد. نهاد وضعیت نخستین حرکت ماده رو میگن تز یا نهاد، وضعیت نخستین حرکت ماده. آنتی تز یا دیگر نهاد، که میگه در درون ماده میجوشد، یعنی از دل این ماده که سیرورت پیدا کرده که خودش تزه، در درونش یه آنتی تزی، یه ضدی میجوشد و از این تز و آنتی تز سنتزی به وجود میاد، یا به تعبیر دیگر برنهاد. بعد همین سنتز تبدیل میشه به یه تز دیگری که در درونش یه آنتیتزی میجوشد و تبدیل میشه به سنتز دیگری، و همینطور این حرکت و دگرگونی ادامه داره. اینه اصل تضاد ماده. پس اصل برابری ماده با هستی، اصل سیرورت ماده و اصل تضاد ماده. و چهارمین اصل تکامل ماده است، که ماده تکامل پیدا میکنه. در واقع نظریه تکامل رو قبول دارن. به این صورت همینطور ماده به ماده کاملتری تبدیل میشه. خب اینو میگن ماتریالیسم دیالکتیک، که از فلسفه هگل استفاده میشه. این بحثا رو هگل داره. مارکس چه کرده؟ مارکس اومده مارکسیسم رو به وجود آورده، یه فلسفه مارکسیسم، یه ایدئولوژی مارکسیسم. فلسفه مارکسیسم اینه که اومده این اصول و منطق دیالکتیک رو بر جامعه و تاریخ پیاده کرده، و اینطوری توضیح میده. میگه جامعه اول یه جامعه کمون اولیه است. کمون اولیه یعنی جامعه ای که اولیه عمومی اشتراکی، جامعه اشتراکی، جامعه نخستینی بوده که هیچ تضادی نداشته، لذا حکومت و دولت هم نداشته، مالکیت خصوصی نبوده، مثلا ابزار تولیدی نبوده تا مالکیت خصوصی شکل بگیره. چون یه حرفی مارکس داره مارکس میگه وقتی ابزار تولید شکل گرفت، مالکیت خصوصی تحقق پیدا میکنه. وقتی مالکیت خصوصی شکل میگیره، تضاد در جوامع پدید میاد، لذا دولت و حکومت برای شکل میگیره. در کمون اولیه جامعه اشتراکی نخستین، چون ابزار تولید نبوده، مالکیت خصوصی هم نبوده، بنابراین حکومت دولت هم نبوده و هیچ گونه تضادی هم وجود نداشته. جامعه اشتراکی اولیه همه مالک همه چیز بودن، حتی خانواده هم نبوده. بعد تحول در ابزار تولید پدید آمد و باعث طبقات اجتماعی شد و تضاد بین طبقات اجتماعی پدید آمد. حکومت و مالکیت خصوصی و حکومت هم شکل گرفت. اینا هم بر اساس منطق دیالکتیکه. یعنی چی؟ یعنی جامعه نخستین بدون تضاد، همون تزه، در درونش یه آنتیتزی پدید آمد و تبدیل شد به سنتزی به نام جامعه بردهداری. یعنی جامعه اشتراکی نخستین تبدیل شد به جامعه بردهداری. بعد دوباره همین در درونش یک آنتیتزی پدید آمد و سنتزش شد جامعه ارباب رعیتی. و بعد جامعه اشرافی و بورژوازی و بعد جامعه سرمایه‌داری که همین جامعه کنونی است. و مطابق همین ماتریالیسم تاریخی به جامعه سوسیالیستی میرسیم. جامعه سوسیالیستی جامعه است که مالکیت خصوصی به حد اقل میرسه، دولت حد اکثری که مدیریت کنه نظام سرمایه‌داری رو و در واقع دیکتاتوری پرولتاریا رو ایجاد کنه، و بعد در نهایت جامعه کمونیستی. جامعه کمونیستی همون در واقع بازگشت به اون کمون نخستین هست که دیگه اشتراکی محضه. اینجا دیگه وقتی است که دیگه پیروزی طبقه زحمتکشه و کلن نابودی طبقه سرمایه‌داری است. دولت هم باید، چون هنوز فعلا دولت نیازه ها، دولت هم باید بیاد کمک کنه تا ریشه طبقه سرمایه‌داری بخشکه و جامعه بی طبقه کارگری پدید بیاد و در نهایت کمونیسم نهایی شکل بگیره. یک کتابی داره آقای انگلس، فردریک انگلس، به نام منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت. همه این بحث ها رو ایشون تو اون کتاب داره.
کارگری برای چی کنم؟ بالاخره
نه دیگه، این کارگرها خودشون تو مرحله اول که دولت سوسیالیستی است، مارکسیست، تو مرحله اول دولت سوسیالیستی یعنی دیکتاتوری پرولتاریا به وجود میاد، میان عرض کنم همه اموال سرمایه‌دارا رو میگیرن و کارگران کار میکنن. در واقع دولت به اندازه نیاز یه تفسیر، یا به اندازه زحمت و تلاش یه تفسیر دیگه است، به این کارگرا کمک میکنه و در واقع زندگی مورد نیازشون تأمین میشه. مالکیت اون مقدار خواهند بود، اما مالکیت عمومی، همه به نحو مشاع مالکن. اینا کارگران مالکیت مشاع هست، توجه داری. و تا وقتی که دیگه اصلا کلن مالکیت منتفی بشه، لذا نظام‌های مارکسیستی سوسیالیستی تجربه شد، اما مارکسیستی کمونیستی تجربه نشد، نرسیدن دیگه به اون مرحله که منحل شد. یعنی فلسفه تاریخشون زیر سوال رفت.
با این چیزیون با هر دو چهارمشون تضاد داره، تناقض داره.
بله دیگه،
تکامل این در واقع دوباره دارن دور میزنن برگردن خانه اول.
نه، خانه اول در واقع خود تکامل این دوره کمونیسم، این دوره خیلی کامل تر از قبله. اون موقع دیگه کمون نخستین اولی بود، زندگی اشتراکی اولی نخستین بود که اصلا فلسفه ای نداشت، شعوری نداشت. الان به نظام کمونیستی رسیدن که میرسن که نرسیدن، که مبتنی بر یک ایدئولوژی مارکسیستی است، یک فلسفه اگله. خب جناب استاد عراقی به نقد سه پایه جانبینی سیاسی ماتریالیسم دیالکتیک میپردازه، یعنی در واقع ایدئولوژی ماتریالیسم دیالکتیک رو سه پایه مهمش رو نقد میکنه، یکی پایه ماتریالیسم، یکی پایه منطق دیالکتیک که همین منطق تضاد باشه، و یکی هم منطق یکی هم ماتریالیسم تاریخی. سه تا اصل ماتریالیسم، این هم اصالت ماده. دوم منطق دیالکتیک، یعنی اصالت تضاد. و سوم ماتریالیسم تاریخی رو همون تطبیقش بر جوامع، ماتریالیسم اجتماعی تاریخی رو که تطبیق کرده بر جوامع، این ستا رو نقد میکنه. اما نقد ماتریالیسم، جناب استاد عراقی میفرماید اینکه ما هستی رو مشابه با ماده بدانیم، این سخن باطلیست. چرا؟ چون اثبات غیر ماده مانند اثبات ماده ممکن است. نمیتونید بگید اثبات غیر ماده محاله، نه، اونم ممکنن از مواد ثلاثه ضرورت و امکان و امتناع جز ممکناته. این یک نکته. نکته دوم، خود اثبات ماده متوقف بر ادراک خواص ماده است، یعنی از طریق خواص درک خواص ماده ثابت میکنیم ماده ای هست. به تعبیری از ادراک عوارض پی به جوهر مادی میبریم، از اثبات از ادراک عوارض مادی پی به اثبات جوهر مادی میبریم. باید اول ادراک کنیم خواص ماده رو تا اثبات کنیم ماده رو، ولی خود این متوقف بر اثبات وجود غیر مادی است. چرا؟ چون تا میگید ادراک، خود ادراک که حقیقت غیر مادی است، صفات ماده رو نداره ادراک. مثلا شما یه جسم مادی رو وقتی تجزیه میکنید دیگه ترکیب از بین میره، ولی وقتی یه صورت ذهنی رو تجزیه میکنید صورت اولیه‌اش هم هست، خواص ماده رو نداره. این اولا. ثانیا، اگر بخواید از خواص ماده پی به وجود ماده ببرید، خب بعد همون طریق و استدلالی رو طی کنید که از آثار آفریدگار حکیم پی به وجود خالق حکیم میبریم. یعنی شما یا این طریق استدلال قبول دارید که از آثار پی به مؤثر ببرید، یا قبول ندارید. اگر قبول دارید، خب با همین طریق میتونید پی به اثبات وجود خدا ببرید، پس وجود خدا رو بپذیرید و ماتریالیسم باطل شود. اگر این طریق رو قبول ندارید، پس چطور از ادراک خواص ماده پی به ماده بردید؟ این در واقع نکته دوم و نکته اولم که عرض کردم این بود که اصلا خود ادراک یک حقیقت غیر مادی است. پس اولا اثبات غیر ماده به همون اندازه ممکن است که اثبات ماده، ثانیا اثبات ماده توقف بر ادراک خواص ماده دارد و این از دو جهت اثبات می کند وجود غیر مادی را، یکی ادراک که حقیقت غیر مادی است، یکی هم نحوه استدلال که باهاش میشه وجود خدا رو اثبات کرد. ها؟ نه خود چون به هر حال اگر قبول کرده، حالا اینو توی بعضی بیانات دیگه مثلا این نکته دو، این نکته اول بود، نقد اول بود بر ماتریالیسم. نقد دومی هم داره، اینم ببینید، میگه امکان ذاتی شیء برای توجیه وجودش کافی نیست. امکان ذاتی شیء برای توجیه وجودش کافی نیست، باید ضرورتش اثبات بشه و ضرورت هر ضرورتی از ضرورت به ذات نشأت میگیره. نه به هر حال باید ضرورت به ذات برسه و ماده نمیتونه ضرورت به ذات باشه. چرا؟ چون تغییر پذیره، حد پذیره، لذا اوصاف ممکنات رو داره و در نهایت چون دور و تسلسل محاله باید به واجب به ذاتی رسید که نه تغییر پذیر نه حد پذیر. خب پس بنابراین حالا برگردیم به اون نقد اول که شما سوال کردید، شما اگر میخواید از ادراک خواص ماده پی به وجود ماده ببرید، یعنی از آثار میخواید پی به مؤثر ببرید، خب این طریقی است که اگر به کارش گرفتید خدا رو هم ثابت میکنه، چون از آثار حکمت پی به حکیم میبرید، به وجود غیر مادی به نام خدا رو اثبات میکنه. حالا اینجا انقلاب ممکنه کسی بگه ما وجود ماده رو واجب و ضرورت به ذات میدانیم. این خب خیلی خب، پس برای این نقد دوم میشه، برای اثبات یک شی امکان ذاتی شی کافی نیست و ضرورتی ثابت بشه، ضرورت هم یا به ذات یا به غیره. عالم ماده ضرورت بالغیر داره نه ضرورت بالذات. چرا؟ چون تغییر پذیره، حد پذیره و این اوصاف امکانه و چون دور و تسلسل محاله ضرورت بالغیر به ضرورت بالذات می انجامه. در واقع با این بیان میخواست ثابت بکند که وجود واجب الوجود بالذات رو وقتی پذیرفتیم با برهان وجوب امکان دیگه نمیتونید بگید هستی مساویس با ماده، چون ماده نمیتونه ضرورت به ذات باشه، چون ماده تغییر پذیره، ماده نیازمنده، ماده حد پذیره و اینا همه اوصاف امکانه، ممکناته. یه سری نقده دیگه هم دارد که حالا بگم براتون، حالا بعضیش که مقدار تکثیر نقده. در نقد سوم میفرماید مبدع بودن ماده، ماده رو مبدع عالم بدانید، این توجیه نمی کنه که موجودات سیر تکاملی دارن. نه این نقطه سوم الان. آره این در واقع ایشو به نوع دو تا نقد مستقل ذکر کرده، ولی اگر ما اینطوری بیایم توضیح بدیم، بگیم که ماده برابر با هستی مساوی با هستی نیست، هستی مساوی با ماده نیست، بلکه هستی یا مادیه یا مجرد. به چه دلیل؟ به این دلیل که یک، ادراک ماده، اثبات ماده از طریق ادراک خواص ماده است و ادراک امری غیر مادی است. یک. دو، ماده چون حد پذیر و تغییر پذیر است، ضرور جز ممکناته، و حالا که قطعا موجوده چون ما درکش میکنیم موجوده، ضرورتش به غیره و به جهت استحاله دور و تسلسل باید به ضرورت فساد منتهی بشه. پس هم با اثبات تجرد ادراک، هم با اثبات وجود واجب الوجود به ذات، ثابت می شود که هستی مساوی با ماده نیست. این شکلی تقریر بکنم دقیق تر. تقریر نقد سوم، نه شما گفتید ماده تکامل پذیره تو بحث ماتریالیسم، میگه این که ماده مبدع هستی است، این توجیه نمی کنه که موجودات تکامل پذیرن، چون کمال هر چیزی این افزایش وجودیش و ماده افزایش وجودی نداره، ازا فاقد کماله، ازا تکامل معنا نداره. خب این البته برمیگرده به پیش‌فرضی که ماده و انرژی افزون پذیر نیستن، تبدیل به یکدیگر میشوند اما افزایش پیدا نمیکنند. اما اگر ما گفتیم که خداوند لحظه به لحظه بر هستی ماده می افزاید، لذا افزایش وجودی پیدا میکنه ماده، پس بنابراین کمال پذیری ماده رو به این شکل میشه پذیرو به معنای افزایش وجودی. انرژی هم ماده هست، مادیه. ببینید در فیزیک ماده و انرژی هر دو مادی هست، اما ماده فیزیک با ماده فلسفی فرق داره. ماده فلسفی مقابل مجرده، اما ماده فیزیک مقابل انرژیه. یعنی وقتی عناصر متکاسف بشوند این میشه ماده، وقتی پراکنده بشن میشه انرژی، و الا مادی است، هر دو مادی هست. توجه دارم. پس بنابراین اشکال بعدی اینه، میگه اگر ماده مبدع هستی باشه، این فقط میتونه نظیر خودشو پدید بیاره، چطور به الان موجودات متفاوت داریم؟ اینکه موجودات متفاوت است معلومه که نمیشه مبدع جهان هستی ماده باشه. خب اینم نقد واردی نیست، برای اینکه ممکنه که کسی بگه اصل ماده اتم ها هستن که متفاوت نیستن مثلا، اما ساختاری اتم ها وقتی تغییر پیدا کرد خب موجودات متفاوتی پدید میاد. نقد بعدی اینه که میگه جهانی که در این زندگی میکنیم هدف داره. یک، البته این دوتا رو جدایشون ذکر کرده، من ترکیب کردم. جهانی که در این زندگی میکنیم هدف داره. یک. دو، نظم و انسجام داره. این هدفداری به نظم و انسجام دلالت بر مدیریت حکیم داره. این از برآن نظم. نظم میدونید دو تا تقریر داره برآن نظم. چند تا تقریر؟ دو تاش اینه. یکی نظم به معنی انسجام و اجزا، دوم نظم به معنی هدفدار بودن. این دلالت بر وجود ناظم حکیمی داره. خب اینم برآن برای اثبات خداست. وقتی ثابت شد خدایی مجرد هست، یعنی هستی برابر با ماده نیست. نقد دیگه تجرد روح آدمی است که میگه روح انسان هم مجرده. از طریق ادراک آدمی میشه تجرد روح اثبات کرد، از طریق عواطف و احساساتش میشه تجرد روح اثبات کرد، از طریق رؤیاها، از طریق وجدان اخلاقی میشه تجرد روح رو اثبات کرد. انسان و وجدان اخلاقی، یعنی از طریق وجدان اخلاقی که انسان بالوجدان میفهمه که عدالت خوبه، ظلم بده و فضائل رو قبول داره، جویای فضائل، پرهیز از رذائل میکنه وجدانن، اولو تو عمل ممکنه خلافش رو عمل کنه. ولی آدم بد، بدو هم بد میداند. این نشون میده که یه نفسی، یه روحی انسان داره که متعالی است، مادی نیست. چون روح مادی خوب و بد معنا نداره براش. اینا طرق مختلف برای تجرد روح هم. یه نکته دیگه هم داره باز تو تجرد روح، میگه این عکس العملای طبیعی که ناشی از رفتارهای انسانه. انسان کار بد میکنه، آثار بد رو در جامعه میبینه، حتی در طبیعت، حتی در طبیعت. بعد به آیات هم استناد میکنه، زهر الفساد و البر و البر به ما کسبت عید ناس. یا برعکسش، لو اهل القرى آمنوا و تقول فتحنا علیهم برکات من السماء و الارض ولیکن کذبوا فاخذناهم به ما کانوا یکسبون. خلاصه این، یا اینکه انسان وقتی تو حالت استقرار قرار میگیره پاسخهایی رو به دست میاره، پاسخ مثبت گیرش میاد. وقتی امن یا جیب المستر ازا دعا و یکشف و سو، اینا هم شاهد گرفته برای تجرد روح. من یکی دو تا نکته عرض کنم دیگه بحث اینجا رو تمام کنیم بریم بعدا نقد پای دوم. ببینید، برای اینکه ما ثابت کنیم هستی مساوی با ماده نیست، همین که اثبات وجود خدای مجرد یا روح مجرد بکنیم کافیست. توجه دارید دیگه. حالا روح مجرد رو چطور میشه اثبات کرد؟ حتی فرض کنیم ما مثل متکلمین باشیم که فقط خدا رو مجرد میدانن، باشه، اصل هستی برابر است با ماده، نقض میشه. پس هستی یا مادی یا مجرد. خیلی لازم نیست اینجا ما تکثیر مجرد کنیم. حالا یا با برهان وجوب امکان یا با برهان نظم، نظم معنی انسجام، نظم معنی هدفدار بودن، این همه یک راهه. اثبات واجب، بله، نه ناظم حکیم میکنه. ماده حکمت در ماده معنا نداره، حکمت در ماده معنا نداره. لذا اینو تعدد برهان برای اثبات وجود خدا، تعدد برهان برای نفی اصل هستی مساوی با ماده است نیست. هستی مساوی با ماده است، نقضش با اثبات وجود خداست. اثبات وجود خدا ممکن با برهان وجود امکان باشه، برهان نفس باشه، برهان حرکت باشه، برهان نفس باشه، برهان اعجاز باشه، هر برهان. توجه دارید، تکثیر برهان برای اثبات وجود خداست. خدا که اثبات شد، خب طبیعتا این اصل هستی مساوی با ماده است هم نقض می شود. حالا اگر خواستیم مجردهای دیگر هم اثبات کنیم، تجرد ملائکه رو، تجرد روح رو، خب ببینیم. اما دیگه این که مثلا فرض کنیم بگیم این عکس العمل های رفتارهای ما، خب خیلی میان تبیین طبیعی هم میکنن برای اینا. خیلی اینا نمیشه. یا مثلا امن یجیر مستر ازا دعا و اکشف و شخو، هزار تو دعا میشه یکیش اجابت اگر بشود. خیلی نمیشه. یک کتابی یه آقای از اخیرا مطرح شده در یهودی ملحد یهود یه یهودی ملحده، آقای حراری، آقای حراری جوان 43 ساله است، آکسفورد هم دکتراش گرفته، تخصصش هم تاریخ. سه کتابش از همه مهمتره. اومده شواهد تاریخی ذکر میکنه که مثلا بیماری های وبا و فلان و بهمان میامد، نمیتونستن درمان کنن، دست به دامن خدا بلند میکردن، ولی میلیون ها نفر آدم هم کشته میشد. از این موارد ما کم نداشتیم در تاریخ، توجه دارید؟ اینو نمیشه خیلی بحث رو تقویت نمیکنه. در واقع با یهودی زاده است ولی ملحد. بله، ما برقرار باید اثبات کنیم نه مجرد هم داریم، حالا یا تجرد ادراک یا تجرد نفس، تجرد خدا، یه مجرد ثابت کنیم، این اصل ماتریالیستی زیر سوال میره. صلی الله علی محمد و